درس کفایه دو استاد فرهانی، شنبه 15 شهریور ماه، جلسه اول. اول بس
خب سریع‌تر شروع بکنیم، چون گفتن باید محدود باشه زمان و زود آره از حواشی بزنیم که گفتن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بالاخره گفتن باید محدود باشه زمان که بیشتر زودتر افراد متفرق بشن و بله تنفس تو فضای آزاد بعدش سریع انجام بشه، احتیاط داره. بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. الله صلی الله علی آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض به محضر و سعادت شما، ظاهرا قرار شد که ما قسمت نواهی رو در خدمت دوستان باشیم تا فکر میکنم اول حجج میشه ها؟ فکر میکنم تا اول حجج باید باشه. آره. چون بعضی مدارس با سیستم قدیمن هنوز، بعضی ها سیستم جدیدن. آره. اینجا فکر میکنم تا اول حجج. بله 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 میدونم میدونم. لکن میگم آره. یه لحظه انتهاشو شک کردم که خب عرض به محضر شما، مسئله اول یعنی فصل اول مرکبی است از چند مطلب که شما در الموجز و اصول الفقه تو باب نواهی خوندید، یعنی مسئله ماده، مسئله صیغه، ماده صیغه و بعد هم دلالت صیغه بر مره و تکرار و احکام بحث مره و تکرار. این مطالبی است که آقای آخوند در فصل اول بیان میکنه. خب قبل از این که ما وارد این نکات بشیم، یه سوال رو که هم اول باب اوامر مطرح میشده شما قاعدتاً خوندید، هم اول باب نواهی باید جواب بدیم. اونم این است که ما بحث از ماده امر یا ماده نهی رو چگونه اصولی میدونیم؟ باید موضوعمون رو نسبت به این مسئله معلوم کنیم. تو جای اصلی این بحث معمولا باب اوامره، تو اول اوامری بحث مطرح میشه و بعد هم ادامه پیدا میکنه دیگه، تو نواهی عطف به همونجا میشه. این بحث اختصاص به صیغه نداره، اختصاص به ماده داره. صیغه خب چرا سوال اختصاص به ماده داره؟ واضحه که چون ما خدمت با سعادت شما عارضم بحثمون در مورد صیغه، این بحث لا یختص به مادت دون ماده، اختصاص به کلمه خاص نداره، چون صیغه بحث هیئته و هیئت جهت جامعه داره. به خاطر این جهت جامعه داخل علم دونستنش آسون تره. خب البته من از وسط بحث شروع کردم، یعنی اگه بخوام از ابتدای این بحث بگم که صلاحمون نیست واردش بشیم، الان ما باید ملاک مسئله اصولیمون معلوم بشه، بعد اون ملاک بر باب الفاظ تطبیق داده بشه، بعد که این دوتا تمام شد، یعنی علا فرض این که ما هم ملاکمون درست شده هم تطبیقش بر باب الفاظ مشکلش حل شده، که خود اینا دوتا مسئله غامزن، یعنی خود همین دوتا مطلب بدیهی نیستن، مخصوصا بنابر اطلاعاتی که شما اول کفایه خواندید. اگه خاطر شریف شما باشه، شما در اول کفایه اینطور خواندید که آقای مظفر هم در اول مقصد ثالث منعکس کرد مطالب اول کفایه را، که آنچه که موضوع علم اصول بود از نزد قدماء ما، الحجة فی الفقه یا الحجة به ما هی حجتون یا ذات الحجة بوده، یعنی کلمه حجت یا دلیل بذارید فرقی نمی کنه دیگه، یادتون هست هی دیگه بر نگردیم. بالاخره بعد اون موضوع علی ای حال شامل باب الفاظ نمیشه. علا ایه حال شامل باب الفاظ، چون باب الفاظ بحث سقریاته، کفایه این چنین فرمود. بعد هم این مطلب از زمان آقای آخوند دیگه کشمس فیرابعت النهار شد، این مطلب آقای آخوند و بقیه بقیه اعزه و اجله علم و اصول که تلاش کردن بنا بر این مطلب آخوند تلاش رو ادامه دادن، اما به همین بنا سعی کردن باب الفاظ رو وارد بدونن. آخوند یه طور گفت، دیگران از آخوند اون روش رو نپذیرفتن، دیگرانی راهایی رفتن. بله، البته اگه بخوام دقیق بگم، خلافاً لآقای وروجردی اعلی الله مقامه، آقای وروجردی اعتقاد داشت که اصلا این تقریر از حرف قدما غلطه، این تقریر از حرف صاحب قوانین و صاحب فصول غلطه، اینجور تفسیر کردن و بعد اشکال کردن. اما غیر آقای وروجردی اعلی الله مقامه، بقیه همه، چه در قومی ها عاشق عبدالکریم، چه در نجفی ها آقای نائینی و آقای اصفهانی و آقای عراقی و بعدم منتبع، همه با همین روالی که آقای آخوند درست کردن. و بعد هم یه کسانی مثل آقای خویی اینجا بیشتر داده سخن دادن تو همون فضای قیاس و اصولی و فقهی که شما یادتون هست تو اصول فقه خوندید، تو همون فضا توضیح دادن که اصلا قیاس و اصولی تو باب الفاظ چه مشکلاتی داره. مجموعه این بحثا مسئله باب الفاظ رو و ادخال باب الفاظ تو علم اصول با یه قموزی مواجه کرد. حالا بنا بر این که ما مشکل دخول باب الفاظ در علم اصول رو حل کنیم، یعنی داخل بدانیم، بله، و اشکالاتش رو جواب بدیم، بعد اون موقع به یه نتیجه ای میرسیم. بلبنا اصل موضوع بگیریم، یه نتیجه ای میرسیم. اون نتیجه این میشه که اگر مطلبی ادبی باشد، بعدن کسی از او بحث جامعی که نیاز استنباطی ما رو حل کند نکرده باشه و بعد هم جهت جامعه داشته باشه، ما او رو میاریم در علم اصول ازش بحث میکنیم. بعد اون موقع، پس این دو قیدی که شما در کتب قبلی مثل اصول فقه هم خواندید، این دو قید جواب به این اشکالاته، ها؟ جواب به این اشکالات. حالا اگر کسی این مطالب رو به همین شکلی که من بنده عرض کردم قبول کرد، بعد اون موقع صیغه افعل، صیغه لا تفعل وارد علم اصول میشه. چرا؟ چون بحث از صیغه به حیثیاتی که ما میخواییم بحث کنیم قبلا بحث نشده است، که حالا حیثیاتشو توضیح میدم، یادآوری میکنم، یعنی شما یادتونه، من فقط داستانشو سیرشو یادآوری میکنم الان خدمتتون. بحث صیغه به این شکل بحث نشده، میشه بحثش کنیم. بعدم جهت جامعه داره، چون بحث هیئته، لا یختص بلغت دون لغه، لا یختص بماده دون ماده، بحث میشه. خب یه نکته پایانی هم بگم و سوال شما رو گوش بدم. این هم که میگیم که جهت جامعه داشته باشه، لا یختص بمورد دون مورد، خود این کلمه، این قید، این شرط برای اینکه داخل علم اصول بشه، یک بار از قواعد منطقی میاد. یعنی مثلا میگیم آقا چون ما گفتیم علم استدلالی لا اعتبار فیه الا بالمحصورات الاربع، گفتیم باید در علم استدلالی قضایامون کلی باشد نه شخصی، حالا موجبه کلیه باشد یا موجبه جزئیه اشکالی نداره، اما کلیت داشته باشه، درست شد آقا؟ چون این رو قبول کردیمه، پس باید اینجا اختصاص به یک مورد خاص نداشته باشه گزاره علمی، یه بار از منطق میاد. این یه جورشه، کما این که مثلا آقای اصفهانی، خود آقای مظفر تو اول مستقلات اینا رو، اول ملازمات، مقدمه ملازمات قبل از مستقلات توضیح، یک بار اینه محضر با سعادت شما عارضم، یک بار نه به جهت خاص علم اصول میگیم لا یختص به موردن دونه مورد، دقت کردید آقا این جهت اختصاصی علم و اصولش رو اولین بار ما کجا خوندیم تو تاریخ علم؟ سر مسئله توضیح اصول عملیه و قواعد فقهیه، اولین بار تو تاریخ علم، سیر علمو که بیایم اولین بار اونجا خوندیم. و کیف کان، پس این سوال در مورد ماده و هیئت، در مورد ماده هنوز با پاورجاست که این چه جور وارد علم و اصول شده. جانت بفرمایید.
حل شد
الحمدلله. خب من چون هم میخوام جلو بریم، هم میخوام سابقه بحث دستمون باشه، هم این سیری رو که دارم میگم شاید داستانشو این چنین آدم یه دور نگاه کنه خوب باشه، بعد اینا هر کدومش میتونه موضوع تحقیق قرار بگیرد. منم آقایون اینم به شما عرض کنم، من در خدمتتون هستم، شما هر کدوم از این بحثایی رو که من عرض میکنم رندومی موردی علاقه داشتید یکی رو انتخاب کنید به من بفرمایید، وارد تحقیقش بشید، من هم حمایت و کمک در حد وسعم، در حد سواد ناچیزم در خدمتتونم که شما مشغول کار بشید انشاءالله. اما این کلیت ماجرا شد. حالا علا ای حال با تمام این توضیحات، خب یه نکته دیگه هم بگم باز تو این سیر مهمه، اون جهت جامعه یعنی قید آخر برای اصولی بودن، قید آخر برای اصولی بودن، این که باید اون مسئله جهت جامعه داشته باشد، یعنی لا یختص البحث فی المسئله به مورد دون مورد، اینطور باشه. این دو جور تفسیر داره، خود این قید آخر دو جور تفسیر داره که شما منطق خوندید نتیجه تابع حد وسط استدلاله. گفتم یک بار استدلالش از علم منطق میاد، یه بار از داخل علم اصول، که این که از داخل علم اصول اومد اولین بار تو سابقه علم تو اول بحث قواعد فقهی و اصل عملی خوندیم سیرشو گفتم، بستگی داره ما کدوم دلیل رو انتخاب کنیم، بعد ببینیم کدوم دلیل چه نتیجه ای داره برای تفسیر این قید. آقا تا اینجا معلومه این سیری که گفتم؟ جانم
این سه تا قیدی که گفتید واسه اینکه اصولی بشه، یکی بود که قبلا بحث نشده باشه، یکی دیگه
دو قید بود در واقع، اولیش مقدمه بود، دو قید بود، یکی اینکه قبلا به حدی که ما میخوایم، به حیثیتی که ما میخوایم، نه اصلش حیثیت بحث نشده باشه، دو جهت جامعه داشته باشه، که این دوتا رو اول تو تمهید آقای مظفر تو مباحث الفاظ هم آقای مظفر آورد، این حرفایی که آقای مظفر تو اصول فقه زد تقریبا عصاره آخوند شیخ، شیخ به قرائت آخوندها، نه شیخ به قرائت دیگران. این که میگم به قرائت دیگران، مثلا الان خدمتتون عرض کنم میرزای شیرازی علی الله مقامه، میرزای بزرگ، یا مثلا مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه از شیخ تقریر دیگه دارن، دقت فرمودید، لکن آخوند شیخ به قرائت آخوند و این شاگردان اصلی آخوند تو نجف، آقای مظفر حرفایی که اونجا زده ملخص و ما اختاره از اون دعواهاست، لکن بود قدیم ما مدرسه کتاب درس که میخوندیم اگه یادتون باشه، هنوز فاصله نگرفته باشید خیلی، یه سری سوال آخر درس بود، بعد یه سری سوال متن معلم در می آورد، اینا سوال متن میخواد، یعنی آقای مظفر مثل یه مقاله جوابیه، جواب خودشو نسبت به اون حرفا نوشته، لکن خود چه سوالی بود که این جوابشه اونش توضیح داده نشه. حالا اینم همینطوره، دو قید شد. حالا برگردیم این قید دومه، این قید دومه یعنی چی آقا؟ دوباره بگید آقا.
لا
یختص به مورد دون مورد به مادتن، که حالا تو هیه این جهت جامعه داشتن، این دو جور تفسیر شد با همین ملاکی که گفتم، گفتم لازم منطقی نتیجه تابع حد وسط استدلاله، پس ببینیم حد وسط استدلال چه بود که این دوتا که این نتیجه از توش در اومد. خب اون دو جور چیه؟ یه جور میگیم جهت جامعه داشته باشه، این همون تفسیر متعارف متبادر به ذهنمون چی بود آقا؟ این که باید کلی باشه، شخصی نه، شخصی میگم برای که کلمه جزئی مشترک لفظی نشه، کلی اعم از این که حالا سورش جزئیه باشه یا سورش کلیه باشه، اما کلیت داشته باشه، یعنی یستق علا کثیر اکثر من مورد واحد باشه. خب این یه معنا، معنای متعارف و معنایی هم که به ذهن هممونه هم همینه. یه معنای دوم که مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه شهید سعید او استفاده کردن چی؟ آقا کثیر الدوران فی الفقه باشه، وقتی میگیم که جهت جامعه، منظور از جامعه چی؟ نه خودش به ذاته ای باید جامعه باشه، این که زیاد تو علم استفاده بشه. عنایت کردید آقا؟ مثل چی آقا؟ مثل چی آقا؟ ممکنه ما یه قاعده فقهی داشته باشیم، یه قاعده است این قاعده، اما با همین یه مورد بودنش یه قاعده است، لیکن زیاد تو فقه استفاده میشه، اینجا 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 استفاده میشه. عنایت کردید؟ که بعد با این معنا ممکنه ماده امر و نهی مشکلشون حل بشه با این معنایی که آقای صدر فرمود. چرا؟ لقائل ان یقول، که ماده امره و ماده نها این آره به اشتقاقات این ماده، این ماده کثیر الدوران فی الفقه لقائل. حالا ممکنه هم کسی بگه نه شما اصولتون از فقه فاصله داره، اگه تو فقه برید تو فقه خیلی ثمر عملی، حالا اون بحث بعدیه. لکن اینم پس ما چه موقع میتونیم نظر بدیم در مورد این سیر بحث؟ بس از ابتدا شروع کنیم. هر مجتهدی از اون اول که ملاک مسئله اصولی بود با همین سیر داستانی که سعی کردم متصلش کنم به هم، پله پله نتیجه گرفته رسیده به پایان کار. ما هم باید همین سیر رو جلو بریم تا به نتیجه برسیم. و مهم اینه که این مدرسه فکری صناعتش کامل باشه، یعنی ابتداش با انتهاش بسازه. حالا آقای صدر علی الله مقامه که گفتم، این با سیستم خودش میسازه انصافا، یعنی تناقض توش نیست، تو حرفش انشاءالله نیست. خب پس این تا اینجا. حالا پس این مقدمه ای بود برای اینکه ببینیم بال. بله بله، اینجا امام علی الله مقامه یک حرف بسیار عجیبی داره. ظاهر حرف به شدت شازه، بعد که وقتی کسی بفهمتش میگه اصلا این انگار ارتکاز همه بوده از روز اول تو مسئله ماده امر و ماده نه. خب اینم که دیگه حالا میمونه برای تحقیقات انشاءالله. ببندیم پرونده رو، این قسمت سوال رو. این مقدمه بحث بود، حالا وارد خود بحث بشیم. یه جمله الان تو ضمن توضیحات این سیر داستانی قصه من میگفتم، گفتم به حیثیتی که ما میخوایم از این بحث نشده باشه، اینو گفتم. الان این رو میخوام مقدمه کنم برای ورودمون به بحث. رفقای عزیز بزرگوارا، بله از قدیم این جمله رو زیاد میگفتن، یعنی از اساتید من زیاد یادمه که آقا آدم اول باید علوم مختلف رو که میگیم آقا اینا مقدمات استنباط و اجتهاده، این علوم رو به حدی که بتونه وارد کتب علمی بشه یاد بگیره. مثلا ادبیات میخواد یاد بگیره، آقا ادبیات به حدی که بتونه این کتاباشو بخونه دیگه، یعنی نگه من براش ترجمه میخوام، میخواد منطق یاد بگیره، منطق به حدی که بتونه این کتاب علمیاشو کتابای درسیشو بخونه. لکن بعد که شما این مقدارش رو یاد گرفتید، باقی وقت فعلا گذاشتن رو این علوم مقدماتی غلطه. غلطه به چه معنا؟ به معنای که معلوم نیست چرا به چه ملاکی. این آدم باید بیاد اصول بخونه. اصول پلیس چهارراه استنباطه، یعنی اصول میسته وسط میگه آقا برای این مسئله، برای این دلیل، برای این فضا اینقدر ادبیات میخوای، آقای ادبیات بیا، حالا تو باقیشو نداری باید بری بیاری. این ادبیات هم کلمه میگم، ادبیات اهم از صرف و نحو، یه جایی معانی میخواد، بیان میخواد، بدیع میخواد، یه جایی هم ممکن اصلا نیاز به علم بدیع نداشته باشه. فرق اون بین اینکه کسی میخواد مثلا بره از تو نهج البلاغه استنباط کنه و تفسیر یا مثلا از آیات غیر مشهور استفاده کنه، یا اینکه کسی میخواد توی مسئله از روایات متعارف استفاده کنه. ما تو روایات متعارف ممکنه بدیع نخوایم، اما ممکنه تو نهج البلاغه بخوایم مثلا. پس این پلیس چهار راه استنباط معلوم میکنه ادبیات اینقدر این ملاک، بلندشو بیا. آقای منطق اینقدر این جای هر علم و رجال درایه، یکی یکی معلوم میکنه. این پلیس چهار راه استنباط اصول. حالا عنایت کنید این رو بیاریم سر همین بحث فعلیمون. ما اینجا تو علم اصول یه ملاک میدیم به شما برای بحث فعلیمون. به شما میگیم آقا برای تحدید معنای لغوی هیچ حجت نیست الا الا مکامل کنید. علامات الحقیقت و المجاز. برای تحدید لغوی هیچ حجت نیست تحدید موضوع له الا علامات الحقیقت. حالا کدوم علامت بستگی داره شما مختارت چی باشه تو علامات الحقیقه؟ درست آقا؟ من اون موقع که برگرم همینجا الموجز یادتون بیاد سیو اعم گو آقا صلات وضعت لصحیحه، گفتیم چرا؟ من از عمد به کتابای قبلی ارجاع میدم، میخوام یاد بگیرید اطلاعاتتون به کارگیری بشه. این خودش یه روحیه یه بچه ها. اگر کسی یاد نگیر از اطلاعاتش استفاده نکنه فردا میره بله کفایه هم عطف به ما تقدم میشه، کتاب بعدی هم عطف این نشه. من برای همین کتاب قبلی درگیر میکنم، ولی چون الفاظی مگر حجج بودی همین گفتم رسائل. این وادار بشید اطلاعات قبلیتون رو ولو تا کمه به کار بگیرید، زیاد نشه. زیاد شد دیگه بله این کامپیوتر اون موقع سی پی یوشو باید مثلا چند هسته‌ای کنیم که بتونه اینو پردازش کنه این دفعه، تا کوچیکه تا کمه بتونیم درگیرشون کنیم ان شاء الله. اونجا چی خوندید آقا؟ گفت وضعت لصحیحه، گفتیم چرا آقا؟ گفت به خاطر این که استدلالش یادتون میاد گفت به خاطر این که هر معتبری وقتی یه چیزی اعتبار میکنه غرض از اعتبارشو چی تأمین میکنه؟ صحیح تأمین میکنه نه فاسد. پس وقتی معتبر قرضش از صلات رو صحیحه تأمین میکنه، پس وضعت صلات رو لصحیحه. ما گفتیم به همین مجوز اشکال داره آقا. گفت چرا بابا؟ حالا اگه اومدیم یک کسی که آقا من تبادر کردم و تبادرم اعنبو چه کار کنیم؟ گفت میفهمم چی میگم، حالیم نمیشه. گفت چرا؟ گفت خواه من تبادر دارم میکنم اعنب چه خاکی به سرم بریزم؟ به همین ملاک استدلال کردید غلطه، چون تشخیص موضوع له تعیین حدود موضوع له کار علامات الحقیقه است. اگه ای یه طوری بره زیر عبای تبادر و صحت حمل و سلب و اعتراض و اینا اونو کرشی، اما چون تبادر است ببین باید حد علم. خب من حالا این مقدمه رو برای چی گفتم؟ برگردیم گفتم آقا شرط اول اینکه یه بحث اصولی بشه چیه؟ به حیثیت التی کانت موردتن لقرزنا لبحثنا، به این حیثیت قبلا کسی این بحث رو برای ما انجام نداده باشه. خب ما با این دقتی که در علم اصول بحث لغوی و بحث ادبی و بحث زبانشناسانه می کنیم، به این دقت هیچ کی تا حالا برامون انجام، این همه ما علم ادبیات تو 3 سال اول حوزه خوندیم، کسی بهمون نگفت آقا شاخص آخرش مثلا تبادره ظهوره تو مراجدی. لذا فردا میریم انشاءالله علم بیان انواع مجازات. آقا این انواع مجازات اگر حس استظهار بت دست به درد من نمیخوره ها عمو. الان تو بیا دقایق لطائف سبعه ای که مثلا کی گفته است و کی گفته گفته باشه، من باید استظهار کنم، استظهار نکنم هیچ به دردم. پس با این نگاه، با این لون، با این رنگ، با این قالب، به این شکل کسی مورد تحقیق قرار نداد. لذا ینبغی که ما اینجا ازش بحث بکنیم و از همینجا این شاخص دستمون بیاد که ملاک علامات الحقیقه و تبادر. فردا آقا برگردیم یه بحثی قبلا خونده بودیم تو بحث امر، تو ماده امر چی بود بحثمون آقا؟ ظهور امر آقا، اعتبار العلو و الاستعلاء فی الامر، حالا در ماده امر یا در هیئت امر، اما اعتبار العلو و الاستعلاء. رفقا قله این تجربه من، این ریشه رو من علکی سفید نگم، قله طلبه ای تو المجز اصول فقه از اعتبار العلو و الاستعلاء در بحث صيغه و ماده در بیاد، بدونه که ما این حواسش به ای باشه ان علمن که ما وقتی بحث علو و استعلاء میکنیم هم اونجا مدعی علو و استعلاء میخواد بگه علو و استعلاء متبادره ها، میگه آقا آقای بروجردی گفته هیچ کدوم، آقای امام علی الله مقامه گفته هر دو، اون یکی گفته یا ای یا او. حالا کجا بفهمیم بابا؟ اینا همه اینا چون قیود موضوع لهن به ادعا یا قیود مستعملون فیهن به ادعای آغازی ها، فرض اینه که از تو تبادر یا استظهار داره به دست میاد. یعنی من آخرش وقتی علو فهمیدم چیه، مطلب و ماش و استعلام فهمیدم چیه، بعد همه چشامو ببندم یه دور دستگاه ریستارت کنم بیاد بالا از اول. وقتی از اول من بگم یک دو سه، حالا چی تبادر کردم؟ اگر تو تبادرم علو و استعلام نیمد به درد من؟ پس ببینید چقدر این این شاخصی که اولش گفتم مهمه. حتی گاهی ما تو خود علم اصول یادمون میره از این شاخص درست استفاده کنیم. و کیفه کن، پس الان تازه با این توضیحات من زهره که به این جهت بحث با این شکلی که ما تو علم اصول بحث میکنیم ظاهرن در علم دیگه ای بحث نشده. همینقدر برا من کافیه. حالا اگر جهت عامشم درست کردم دیگه راحت وارده علم اصول میشه. خب حالا برگردیم، پس شاخص هم درست کردیم. حالا مطالب آخونده یکی یکی بگیم، سریع عبارتاش بکنیم دیگه سخت نیست. نکته اول، آقای آخوند میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ موضوع له ماده و صیغه. موضوع له ماده و صیغه، درست شد؟ خب آقای آخوند میگه تبادر من اینه که موضوع له ماده و صیغه طلبه، هم ماده نه هم صیغه نه، طلب. همینجا یه استوب بدید مقابلشو ببینید. مقابلشو شما در اصول فقه خوندید، عمده شاگردان آقای آخون به جز ناینی علی الله مقامه با آخون مخالفت کردن اینجا، مخصوصا آقای اصفهانی که اصول فقه مقلد آقای اصفهانی بود. اینجا او گفت که بابا اولا صیغه معنای جمله رو کامل کنید، صیغه معنای حرفیه نه اسمی، صیغه معنای حرفیه، طلب معنای اسمیه. پس نه صیغه در امر نه صیغه در نهی به معنای اسمی طلب، باید یک کلمه نسبت بهش اضافه کنی. یک دومن ماهیت امر با ماهیت نهی از حیث نفس شناسانش متفاوته. نهی از توی بغض و کراهت در میاد، امر از توی شوق و اراده و محبت و اینا در میاد. لذا جنس اینا تو 180 درجه مخالف همه. لذا به ای گفت نسبت بعثیه امر، به او گفت نسبت زجریه نهی. درست شد آقا؟ خب اونا حرفا بعدش هم دیگه شد اصول فقه دیگه، من ادامه نمیدم. خب محل چرا ای تیکه رو گفتم؟ چون فعلا ما کفایی میخونیم، ما هر کتابی میخونیم وظیفه شرعی داره ما اون کتاب دفاع کنیم. این دفاع به معنای مطابقت با واقع نیست، به معنای شهریه است. شهریه هر کتاب میگیریم باید از او دفاع کنیم فعلا. خب حالا من میخوام از آقای آخون در مقابل همه حرفا دفاع کنم. گفتمش دیگه، الان هم همه همینطور. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آخون میگه بزرگوار من چی کار تحلیل های نفسشناسانه شما دارم، از زج در میاد و بغض و شو همه تحلیل ها دارم. اما اگه من الان اندل عرض دارم از این لغت تبادر طلب میکنم چه کار کنم؟ دعوا نداره، استدلال عقلی برای چی میاری عمو؟ اون مقدمه رو برای ای گفتم آقا استدلال عقلی، من خودم فیلسوف الاول و آخرم، خواستی بیا بشینیم تا دعوا کنیم با هم ببینیم کدوم فلسفه مون قوی تره، لکن فعلا فلسفه رو بذار پشت در، چون من اینجا دارم لغت شناسی میکنم و قد تبینم من الابحاث السابقه که ملاک من در تشخیص موضوع له علامات الحقیقته و المجازه. حالا اگه من تبادرم یه بار میریم اونجا میگه آقا اصلا تبادر غلطه. رفقا همینجا که ما میگیم تبادر، این بحثای فلسفه تحلیلی زبان اضافه کنیم ممکنه تبادر خراب بشه. یعنی من قبول دارم که اگه بخوایم خود اینا رو بحث کنیم اونم بحثه مقارن کنیم امروز با این اصحاب فلسفه تحلیلی زبان اروپایی و غربی، بحثای دیگه ای هم پیش میاد غیر از همین جنبه‌های اصولی. من فقط الان مهمم اینه که مرزهای علوم، مرزهای مباحث با هم قاطی نشه. فرض اینه که قد تبین من الابحاث السابقه که ملاک چیه؟ علامات الحقیقه است و من جمله العلامات تبادر مثلا، صحت سلب مثلا، ها صحت حمل مثلا، درسته؟ خب میگه آقا اگه من تبادرم طلبه چی داری میگی تو؟ تو الان بزن تو سر خودت بگو آقا سقع نفس این طوریه، الجاهل من جهل نفسه، من عرف نفسه فقط عرفه. میگه به من چه یه حرفه، اینا خوبه سر جا خودش، من تبادرم طلب. یعنی میشه از حرف آخوند یه نکته. آقا معنا حرفی اسمی قاطی کردی، همون این طلب معنا اسمیه، حتی تو صيغه افعل نمیتونه موضوع اون لباشه، فکیف به حال صيغه لا تفعل. جواب میده میگه مگه من روز اول به تو نگفتم که حروف وضعشون عام به موضوع اون لهشونم عام به من آخوند؟ من اصلا از قسم سه چیزی قبول نکردم تو وقوعش، لذا هیئت پیش تو معنا حرفیه، پیش من معنای اسمی، با صناعت من میسازه. چرا قشنگ تمام؟
چرا آخوند همچین مبنایی داشت که
نمیدونم قد ثبت فی محله؟ حالا من باید سوال کنم چرا هم درسته؟ آره اشکال نده. خب فصف آقا فتحصل، مسئله اولی که آخوند تو کتاب میگه با هم بحث کردیم با حدود و سقورش یه مقداری. پس آقا آخوند میگه من موضوع له ماده نهی و صيغه لا تفعل را طلب میدونم، یک هیچ اشکالی هم بهم وارد نیست. این تا اینجا. الان برم جلوتر. آقا قیود طلب، اونجا مثلا علوف خوندیم استعلاء، آخو میگه هر چی تو قیود اونجا گفتی اینجا هم هست، من هیچ دعوایی رو اونا ندارم. ستاش نکته هم. خب اما همین تبادر من به میگه رفقا حواستون با من باشه، این تبادر من یه چیز اضافه ای بهم میگه، میگه آقا این طلب، این طلب، طلب مفهوم اضافیه، اصطلاحش گنده است اما به حمل شایعش همه میفهمن، طلب مفهوم دائم اضافه است. میگیم دائم اضافه یعنی چه؟ میگه آقا اگر به هر با این معنایی که میگم فلسفه نگیدا، بحث صفات واجب و توحید صفاتی نمیگم الان، بحث تشریع و اینا نمی، تکوین و تشریع نه، کار اگه کارا نداریم الان. آخو میگه آقا به هر کی بگیم طلب کردم میگه چه چیزی را؟ یه سری مفاهیم در عرف مفاهیم اضافی، کار به فلسفه فعلا ندارم، عرف مفاهیم اضافیه. آقا اراده کردم چه چیزی را؟ اما اگه گفتی نشستم نمیگن چه چیزی را، اینا مفهوم اضافیه. خب آقا حالا مفهوم اضافی ما طلب، طلب چه چیزی؟ یه طرف اضافه داره، آقا من گرسنمه، میگن گرسنت باش، اما به جای گرسنگی بگو اشتها دارم، میگن به چه چیزی؟ پس یه سری مفاهیم در خود عرف اضافیه. رفقا من دارم زبان شناسی میکنم نه مفهوم شناسی، کلمه شو دقیق به کار بردم. اگه مفهوم شناسی بود بعد ممکن بود بگیم این مفهوم فلسفیه، کار فیلسوف تحدیدش، این مفهوم عرفیه، کاره. اما الان داریم چیکار میکنیم؟ زبان شناسی میکنیم، لغت شناسی میکنیم، لینکش کو به مفهوم شناسی، از مفهوم شناسی برو تو فلسفه، هیچ اشکالی؟ موقع صناعت داره نقشه، نقشه بس قشنگ میشه. الان من دارم زبان شناسی میکنم، درست شد؟ خب حالا بگو طلب کردم چه چیزی را؟ آخون میگه در امر طلب متعلقش ایجاده. انشاءالله تو باب اجتماع امرانه در مورد متعلق و طلب بیشتر صحبت میکنیم، جاش اونجاست که الان وقتمون گرفته نشه، سر جاش که با عبارت باشه. متعلق و طلب در نهی چیه؟ اعدامه، ترکه، که رو باید تحقیقش کنیم. آخون میگه پس من میفهمم متبادر از ماده و صیغه نهی طلبه، مثلا، لکن متعلق و طلب در امر و نهی متفاوته. آقا تا اینجا حله، حالا بریم جلوتر. یه بحث بعدی از قدیم به وجود اومده در متعلق و نهی. قاضی عزودی در شعر مختصر ابن حاجب اولین بار اینو گفته که آقا متعلق و طلب که میگیم ترک و اعدام و عدمه، اینو باید دقیق کنیم. اگه ترک به معنای عدمه، عدم محض، شیئیت نداره تا طلب انسان به او تعلق بگیره. شما یه چیزی درست کن که طلب به او تعلق بگیره، یه شیئیتی بده. عدم که شیئیت نداره. علم کلام قدیم و فلسفه قاطی شده با همینجا. بعد خود او گفت لذا بگیم نه، طلب کف نفسه. کف نفس یه حالت نفسانی وجودیه، خودنگهداری. این میشه میگیم آقا طلب کنیم چی رو؟ که آدم نفس خودشو کنترل کنه. نتیجهش اینه که سراغ این نمیره، ای به وجود نمیاد. آقا تا اینجا حل شد؟
کف نفس الان شیئیت داره؟
شیئیت داره، حالت نفسانیه. مثل تقوا، مثل تقوا. درست شد؟ تقوا یعنی چی؟ تو محرمات ترکه، اما ترکی که یه حالت نفسانی به نام قوت نفس در نرفتن دنبال شهوات دنیه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. ها، نرفتن دنبال شهوات، این خودش یه حالت نفسانیه. میگه اینو میگیم کف نفس. پس آقا دلیلش بگو. چون ترک به معنای عدمه و عدم شیئیت نداره و هیچیه، طلب به او تعلق پیدا نمیکنه. خب پس بزنیمش به یه چیز وجودی، میشه کف نفس. این تا اینجا تمام. آقای آخوند رفقا همه ای تیکه که گفتم تو اصول فقه دوباره خوندید، چیز جدیدی نبود. خب آقای آخوند جواب میده. جواب آخوند علی الله مقامه الشریف مبتنی بر یکی از مبانی قدیمیشه که شما هم قبلا خوندید تو باب عوامر، همین تازه خوندیده. چی؟ تحلیلی که از اختیار داشت بود، رفت یه جایی رسید به جف القلم. ها نخوندید؟ ها کفایت
یک و کفایت
دو رو
ما با هم
میخونم. ها ایوا، خب پس الان ما میگیمش. آخر سال، آخر سال که رسیدید بگید آقا ما خوندیمش. حالا من نه مختصرش میگم، مفصلش اونجا باشه سر جا خودش. حالا پس یه اجمالی هم بهتون میگم رفقا. معمولا اونجا هم وقتی عبارت های آخون شرح داده میشه، یه باتوم و گرز و پتکی هم میگیرن هی میزنن تو سر کفایه، این بحث مفهوم شناسی با زبان شناسیش قاطی میشه. اگه قاطی نشه اینقدر بیریخت نمیشه کفایه. کفایه اینجا هم حیث فلسفیش خیلی ضعیفه، اما حیث زبان شناسیش شاید بشه یه طوری توضیحش داد که بعدن نشه به این راحتی ازش عبور کرد تو حیث زبان شناسیش. درست شد آقا؟
بله.
خب حالا آقای آخوند توضیحی میده. آقا رعایت کنید حواسا با من باشه، فعلا در حدی که این قسمت بحثمون را بیفته. آقای آخوند یه بحثی داره در مورد اراده، در مورد اراده. اولین بار کجای بحث مطرح میشه؟ تو موضوع له امر، که موضوع له علی امر طلب یا اراده است. اونجا این بحث مطرح میشه اولین. به مناسبت او بحث آخوند میره تو تفسیر اراده. آقا اراده چیست؟ اگر ما قبول کنیم اراده معناش اینه، اگر بخواهم انجام میدهم، اگر بخواهم انجام نمیدهم. این جمله رو بگو. اگر بخواهم انشاء فعل و انشاء لم یفعل. این جمله رو بگیدا. اگر اینطوری معناش کردیم که آقای آخوند میگه اینطوری معناش شده، هم در علم کلام، هم در عقاید، هم در فلسفه، هم در صفات واجب، هم در خیلی جاها، اینو اصل موضوع میگیره که انشاء، دوباره بگو، فعل و انشاء. یه کلمه عوض بشه تعریف خراب میشه، یه چی دیگه میشه. خب آخوند میگه که یعنی من قدرت دارم انجام بدهم، قدرت دارم انجام ندهم. آخوند میگه این معنای اختیاره. اگه قرار باشه که یه طرفش از کار بیفته، ما مجبوریم. درست شد آقا؟ که همینجا گیری که به وجود میاد اینه، به خداوند متعال میتونه عالم خلق نکنه؟ خب حکما و متکلمین ها گفتن نمیشه. خب اگه نمیشه پا مجبوره؟ با این تعریفی که شما میگی، پا خدای عالم اولین مجبوره؟ عالمه. بحثو سخت میشه دیگه. اینا اینجا حکمت میخواد، فلسفه میخواد. خب فعلا کار به اصول ما نداره، این بحثا کاری نداره. درست آقا؟ تو این تعریف که الان محضر شما عرض کردم، آخون میگه خب حواسا با منه، آخون میگه عمو بزرگوار، برگردیم سراغ اشکالتون در اینجا. گفت طلب ترک نمیشه. گفتیم چرا نمیشه؟ گفت چون ترک چیه؟ عدمه. عدم شیعیت نداره. وقتی شیعیت نداره طلب چجور بهش تعلق گرفت؟ پس بگیم کف نفس. آخون میگه اجازه بده من همونه میگم، اما اولید، چون اگه او اولیه غلط باشه معنای اختیار و اراده و اینا زیره سوال میره. تو اولین بار با اونجا یه حرف میزدی، نه الان. پس چرا تو باب عوامر نگفتی عمو؟ الان داری میگی. اگه مشکلی هست اونجا باید میگفتی. اصلا معنای اراده و اختیار انسان اقتضا دارد که دو طرف مقدور باشه. دو طرف یعنی چی؟ انجام دادن و آفرین. این انجام ندادن معنای منفی ها، اما اصلا اگر اینا همین با همین شکلش، چون اگر معنای انجام چیز دیگه ای به جاش بیاریم اختیار خراب میشه. درست شده ها؟ تا اینجا حله؟ بعد آقای آخون میگه حالا یه سوال جدی، اینو چجور درست کنیم؟ چون وقتم گذشته همین یه تیکه رو بخونم تو عبارت، بقیهش برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. از ظاهر و ان النهیه به مادتهی وسیقته فی دلالت علی طلب مثل الان به مادتهی وسیقته. رفقا یه جمله ای رو از من یاد بگیرید، من اگه از اول کفایه بوده از اول کفایه هی نشونتون میدادم، حالا تو ادامه هم بیشتر. کلمه از ظاهر، کلمه لا یبعد، این جور کلماتو که آخون به کار میبره، اولا اینا به معنای این نیست که آخون مختار نداره. یه جایی میگه لا یبعد، میگن با تردید گفته، نه اصطلاح لا یبعد توش جزم. رفقا اصلا جنس باب الفاظ وزنش بیشتر از لا یبعد نیست. ریاضیات فولاده، اما اینجا در بهترین شرایط جلست تکون میخوره. اینجا آخر آخرش لا یبعد، اصلا گفت لا یبعد یعنی الحق، الحق الحقیق به تصدیق تو باب الفاظ یعنی این. الان میبینید آخون تو باب حجه جایی که بحث عقلی میشه یه الحقی میگه از اون الحقایی که ده تا الحق بغلش میپره بیرون، اما اینجا باب الفاظ جنسش اینه. این نکته اول. نکته دوم، بعد از آقای آخوند اصطلاحات علم خط کشی شده که از ظاهر رو در مرحله مراجدی بگو، اما وقتی میخوای تو مرحله موضوع اون لحرف بزنی مثلا بگو المتبادر مثلا. درست شد؟ آقای آخوند فعلا ایتیکه را گذاشتم برای بعدی ها. هر وقت تو باب الفاظه، چه تو مرحله موضوع اون، چه تو مرحله مراجع، آقا الان لا ضرر میخونید انشاءالله از آخوند، استصحاب میخونید لا تنقص، هر جا تو استظهاره یعنی مراجدی، یا تو کشف موضوع اون لحه یعنی دلالت، یعنی دلالت تصوری، درست شد؟ تو همه تعبیر از ظاهر و لا یبعد به کار میبره. پس این همون فتوای آخونده، اما کلمه از ظاهرش هم نزنی به این که مراد جدی قاطی کرده با موضوع اون له. درست شد آقا؟ خیلی خوب. این دیگه بحث کفایه شناسی بود، یعنی اصطلاحات آخونده. از ظاهر و ان النهیه چه در مرحله ماده، موضوع اون له ماده چیز، بسیار چه در مرحله لا تفعل، موضوع اون له لا تفعل، فی دلالته علی الطلب مثل الامر، امر و نهی دوتا دلالت بر طلب دارن، موضوع لشون طلبه. غیره ان متعلق طلب فی احدهما، احدهما یعنی امر الوجود، و فی الاخر یعنی نهی العدم. اصلا کلمه دعواییش هم میگه، حتی نمیگه ترک، میگه بگو چی؟ عدم. بذار دعوا همین الان معلوم بشه. خب تمام شد یک. نکته دوم، آقا قیودی هم داشت طلب تو باب عوامر خوندیم، میگه آره یعتبر فیه در این نهیه در این موضوع له نهیه در این طلبی که در نهیه است ما استظهرنا اعتباره فی الام آنچنان ما موصول بخون آنچنان چیزی که استظهرنا ها ضمیر عائد به موصول هرچی بود اونجا استظهار کردیم علو بود استعلا بود هرچی بود اینجا هم بیاد بلا تفاوتن اصلا و ابدا. خب نه حالا یه بحثی داریم یختص النهی به خلافه نهی دعوای اختصاصی داره چیه ان متعلق طلب فی النهی طلب به چی تعلق گرفت اونجا واضح بود میگفتیم به وجود به ایجاد را وجود یا ایجاد ان شاء الله اول اجتماع امر و نهی اونجا اینو تحقیق میکنیم. حالا هل هو متعلق النهی متعلق طلب النهی طلب المنهی این هو الکف حالت نفسانی وجودی شد او مجرد و ترک و ان لا یفعل انا معوله هم اوورد و ظاهر هو الثانی ما همون عدمه همون ترکه رو قبول داریم و توهما ازودی ان ترکه و مجرد ان لا یفعل خارجون ان تحت الاختیاره چون معنا عدمیه هیچیه عدم شیئیت نداره و صفت نفسانی به نام طلب اراده به عدم تعلق نمیگیره استدلال کلامی بود لف. خب چون تعلق نمیگیرد فلا یصح ان یتعلق بهی به این ترک و عدم البعث و طلب آقا این کلمه بس یار اصول فقه نندازتتون این بحثیه که مرادف طلبه هم تو نهیه هم توی امره ها اون یه سیستم بود این یه سیستمه و توهم و این حرف ازودی فاسده غلطه چرا؟ فَإِنَّ تَرْكَه جواب میده آخون فَإِنَّ تَرْكَه عَيْزَن همین ترک با همین شکل عدمیش این یکونو مقدورن این تعلق بهش قدرت و اختیار و اراده تعلق میگیره بهش میگیم آیا آخون دلیل چیه؟ دلیلش سلبی میگه عطف به ما تقدم و الا منفی بگو یعنی الم یکن متعلقا للقدره اگر قرار بود که این عدم قدرت بهش تعلق نگیره چی میشد؟ یه تالی فاسد داشت لما نفی بخون لما کان الفعل مقدورن اگر اینطور شد اصل اراده و اختیار تو همه عالم به هم میزنی ولما کان الفعل صادرن بالارادت و الاختیار منظور از فعل چیه؟ یه الفلامش جنسا هیچ فعلی مقدور و مورد اختیار نبود چرا؟ دوباره یادآوری کن چون معنای اختیار دو طرفیه انشاءه فعل انشاءه لم یفعل چون معنای اختیار دو طرفیه اگر تو طرف دومش یه گیری داری یه اشکال مال این طرف دوم است آقا چجوری اراده و اختیار و هر چی که شما میگی به عدم تعلق گرفت اگر یه اشکالت بماسه لازم میاد یه طرف اختیار بپره و وقتی یه طرفش پرید ما میشیم مجبور پس لما کان الفعل منظور الف لام جنسه هیچ فعلی درست شد آقا؟ و السلام میذاریم برای فردا بقیهش و صل علی محمد و آل محمد
یه سوالی اول بحث شد جواب شما متوجه نشدم اینکه